ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه اول ماه سنبله سال 1401 هجری شمسی برابر است با 23 ماه آگوست سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی و سیلاب‌های آنی در 19 ولایت در شمال شرق کشور خبر میدهد. این اداره احتمال بارندگی را در ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزگان و زابل پیش بینی کرده است. مقدار بارندگی 10 تا 40 میلی متر پیش بینی شده. اعلامیه می افزاید که در ولایت های هرات، فرا و نیمروز احتمال بادهای نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. سیلاب دیر و شارای کابل کندهار را در مربوطات غزنی قطع کرده و صدها مسافر گیر ماندند. ریاست معارف حکومت طالبان در پکتیا پروسه امتحان 607 بست معلمین را آغاز کرده است. لطف‌الرحمن حقمر رئیس تکنیکی اداره امتحانات روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که 102 بست برای معلمان زن اختصاص داده شده که به گفته وی ده ها زن برای امتحان آن درخواستی دارند. مقامات میگویند در مجموع 1700 تن برای این امتحانات ثبت نام کردند. گام استخدام معلمان جدید در پکتیا در حال برداشته می شود که دختران بالاتر از صنف ششم با گذشت یک سال هنوز هم از حکومت طالبان اجازه ادامه آموزش را دریافت نکردند. هفتمین شعبه شهری افغانستان بانک در حویلی ریاست پاسپورت در کابل باز شد. مقامات ریاست پاسپورت میگویند که این اقدام برای ایجاد سهولت به کسانی است که برای گرفتن پاسپورت به این ریاست مراجعه میکنند. مقامات همچنان گفتند که برای جلوگیری از ازدحام و مراعات نوبت از سوی مراجعین، ماشین‌های اتومات توزیع نمبر در ریاست پاسپورت جابجا می‌شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تعداد مراجعین به ریاست پاسپورت بسیار زیاد شده است. شرکت برشنا می‌گوید برای حل مشکل کمبود برق در پارک صنعتی کابل، جریان برق به این پارک را در شبانه روز به 12 ساعت افزایش داده است. شرکت برشنا در توییت خود گفت که این تصمیم در نشست رهبری شرکت با نمایندگان پارک‌های صنعتی اتخاذ شد. بر اساس گزارش‌ها پارک صنعتی کابل در ایام حکومت سابق در یک شبانه روز 20 ساعت برق داشت، ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان به 10 ساعت کاهش یافت. قابل یادآوری است که پارک‌های صنعتی در اکثر مناطق افغانستان با کمبود برق دچارند. و مقامات پاکستان گفتند پلیس این کشور صدراعظم سابق عمران خان را به دهشت افغانی متهم کرد. این اقدام امکان دارد تنش سیاسی در پاکستان را افزایش دهد. عمران خان بعد از سخنرانی اخیر خود در اسلام آباد متهم می شود. او در این سخنرانی خود وعده کرده بود که پلیس و یک قاضی را که با گفته وی یک دستیار نزدیک او را بعد از بازداشت شکنجه کردند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد. او در این سخنرانی خود رئیس پلیس و قاضی را نام گرفته مخاطب قرار داده بود که ما شما را نمیگذاریم و علیه شما عارض خواهیم شد. پلیس این اظهارات آقای خان را در یک گزارش خود که خبررسانی رویترز دیده درج کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت طالبان خواستار کمک‌های بشری به سیلاب زده‌ها شد. یک مقام طالبان گفت
کمک‌های اولیه که سرپناه است، خیمه، کمپل است و نان پخته که در دروز سی روز در جای داده میشه، سوی کفایت نمی‌کنه.
یک مقام وزارت صحت حکومت طالبان از افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در افغانستان خبر می‌دهد.
از اینکه اخیراً در کشورهای همسایه واقعات بیماری کرونا افزایش یافته است، بدبختانه که در افغانستان نیز گراف بیماران بالا رفته است.
افغانستان از جمله کشورهایی است که شمار زیاد کارمندان کمک رسان در آن کشته شدند. واکنش آمریکا در رابطه با سخنان اخیر ایران در مورد پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی. مشکلات اقتصادی یک سال گذشته برای باشندگان ولایت پروان. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
رسوالی کوبند ولایت کاپیسا علیه شما در خیل طوفان خلاب آن را تهدید میکنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان خواستار کمک ملل متحد برای مقابله با سیلاب‌های فاجعه‌بار در کشور شد. مسئولان حکومت طالبان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در ملاقات دیروز با مقامات ملل متحد خواستار کمک برای رسیدگی به آسیب دیدگان شدند. سیلاب‌های روزهای اخیر خسارات هنگفت در چندین ولایت وارد کرده و در عین حال ریاست هواشناسی از احتمال بارندگی و سیلاب‌های بیشتر در شماری از ولایت‌های شمال شرق کشور هشدار می‌دهد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان در حالی که سیلاب‌های روزهای اخیر خسارات جانی و مالی هنگفته وارد کرده و سیلاب‌های بیشتر در چندین ولایت پیش بینی شده، خواستار کمک ملل متحد برای رسیدگی به آسیب دیدگان شده است. مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در صحبت شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که کمک‌های اولیه به برخی مناطق آسیب دیده رسانده شد ولی کافی نیست. او افزود که در ملاقات با محمد زید خاطر، معاون اوچا یا دفتر ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری، خواستار کمک شده است.
کمک‌های اولیه که سرپناه، خیمه، کمپل است، ظروف است و نان پخته که در روز سی روز در جای داده میشه، اینمی چیزهای اولیه است و کفایت نمیکنه و نیاز نمیکنه.
آقای مسلم افزود که مقامات ملل متحد وعده کمک کردند. در این حال ریاست هواشناسی افغانستان بارندگی و سیلاب‌های بیشتر در 19 ولایت در شمال شرق کشور پیش بینی میکند. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی از کاپیسا که محمدی تخلص می کند، در تماس خود خواستار کمک حکومت و مؤسسات بین المللی شده است.
محترم ها قریه شامت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7-700 نفر نفوذ می باشد، در کام مرک و نابودی قرار داشته و طوفان خلاب آن را تهدید می کند.
در سه روز گذشته لوگر، میدانوردک، نورستان، لغمان و ننگرهار بیشترین آسیب را از سیلاب ها دیدند. خانه های مردم فرو ریخته، زمین های زراعتی ویران شده و مهمتر از همه تلفات جانی نیز در پی داشته است. بر اساس معلوماتی که مقامات طالبان به رادیو آزادی داده اند، در سه روز گذشته در نتیجه سیلاب ها در ولایت لوگر، نورستان و غزنی دست کم 40 تن جان باخته و 50 تن دیگر زخمی شدند. تنها در لوگر 20 تن جان باخته، 30 تن زخمی شده و از زنده و مرده 4 تن دیگر خبری در دست نیست. همچنان 18 تن در نورستان و 2 جوان در غزنی نیز جان باختند. ولسوالی خوشی ولایت لوگر به شدت از سیلاب ها آسیب دیده و هزاران خانه تخریب شده است. شب گذشته از جاری شدن سیلاب های جدید در چندین ولسوالی لوگر خبر داده شد، ولی از تلفات و خسارات آن هنوز گزارش در دست نیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان نسبت به یک ماه پیش افزایش یافته است. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که در ماه گذشته رقم بیماران کووید 19 در افغانستان 2300 نفر بود، اما این رقم در ماه جاری به 3 تا 4 هزار نفر بلند رفته است. در همین حال مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل نیز میگویند مراجعه بیماران مبتلا با کووید 19 به این شفاخانه بیشتر شده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش بیماری کووید 19 در یک ماه اخیر در افغانستان خبر داده و از مردم خواسته که توصیه های صحی را رعایت کنند. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت رقم واقعیت مثبت بیماران کووید 19 که در ماه گذشته 2300 مورد بود، در ماه جاری به 3 تا 4 هزار مورد رسیده است.
عددی بودی ورستیو که په گوندوی هوادونو کې هم دیدی
از اینکه اخیراً در کشورهای همسایه واقعات بیماری کرونا افزایش یافته است. بدبختانه که در افغانستان نیز گراف بیماران بالا رفته است. ارقامی را که در ماه‌های اخیر داریم بین 3 تا 4 هزار واقع است.
از سوی هم مسئولان شفاخانه کووید 19 افغان ژاپن در کابل با تایید گفته‌های سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید در روزهای اخیر بر شمار بیماران این شفاخانه افزوده شده است. دکتر زلمه رشتین مسئول شفاخانه افغان ژاپن به رادیو آزادی گفت
در این روزا برای ما تقریبا 100 مریض روزانه به شکل صرفه مراجعه میکنند، 200 مریض بستر میشه. ما که تقریبا از 30 تا 40 سمپل بگیریم دینامی تقریبا 6 7 مثبت میه. یعنی دینامی روزا مریضای ما یک ذره زیاد شده، مثبت هم زیاد شده که نمی سیرش علی باز یک شکل سعودی گرفته.
او افزود که تعداد بیماران داخل بستر در یک ماه گذشته تا 65 بیمار بود، اما حالا این رقم به بیش از 70 بیمار افزایش یافته است. این در حالی است که به تازگی مسئولان شفاخانه کووید 19 در ولایت قندوز نیز از افزایش بیماران کووید 19 در این ولایت خبر دادند. دکتر محمد شفیق صادق سرطبیب این شفاخانه به رادیو آزادی گفته است که در یک ماه گذشته 727 واقعه مثبت را در این شفاخانه ثبت کردند. مسئولان وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان و شفاخانه کووید 19 افغان ژاپن میگویند تمام امکانات برای تشخیص و تداوی بیماران کووید 19 وجود دارد و در حال حاضر این مشکلی در این بخش ندارند. دکتران توصیه میکنند که مردم برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 باید توصیه های سیری را در نظر گیرند، فاصله های اجتماعی را رعایت کنند، دستهایشان را با آب و صابون بشویند، در مکان های عمومی به خصوص جای سرپوشیده از ماسک استفاده کنند، هنگام صرفه یا عطسه زدن دهان و بینی خود را با دستمال بپوشانند و بیشتر در خانه بمانند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
سازمان بین المللی پاملرن افغانستان را از جمله کشورهای دانسته که در سال روان شمار زیادی از کارمندان مؤسسه های امدادرسان در آن کشته شدند. در گزارش این اداره که روز یکشنبه به نشر رسیده گفته شده که در سال روان 44 امدادرسان کشته شده که 8 تن آنان در افغانستان بوده است. در این گزارش بیشتر می‌شنویم.
سازمان بین المللی پاملرنه در گزارش تازه خود گفته که افغانستان پس از سودان یک کشور خونین برای امدادگران کمک های بشری است که تنها در سال روان 8 امدادرسان در آن کشته شده اند. در گزارش گفته شده که این 8 تن در بخش های تطبیق واکسین پولیو کار می کردند و در 24 فوریه سال روان در افغانستان کشته شدند. بر اساس گفته های ملیسا کورنیت مشاور حقوقی سازمان بین المللی پاملرنه در این گزارش گفته شده که این 8 تن در کشوری که با بحران بشری روبرو است کار مهم را انجام می‌دادند و کشته شدنشان زایی بزرگ است. در این گزارش همچنان آمده در افغانستان به دلیل اقتصاد در حال رشد و واقعات طبیعی 19 میلیون از افراد این کشور با گرسنگی و مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند. افغانستان در حال از طرف سازمان پاملرنه دومین کشور خونین برای امدادگران بشری خوانده می‌شود که در سال‌های گذشته هم این کارکنان با تهدیدهای زیاد مواجه بودند. جانداد جهانی استاد پانتونی پکتیا که خودش هم در بخش رسانیدن کمک‌های بشری کار کرده است میگوید که حکومت طالبان نتوانسته است که به تنهایی فاجعه اقتصادی و بشری فعلی را مهار کنند. با گفته وی برای کارکنان بخش کمک‌های بشری باید امنیت و فرصت مهیا شود تا به افراد نیازمند در مناطق دوردست کمک رسانی کنند.
د بشری مرستو رسون کی ټولن وکړي ټولن
امدادګران بشر دوستانه در داخل جامعه کار میکنن، سروي میکنن، کمک ها را برنامه‌ریزی میکنن و تقسیم میکنن و تمام اینها فعالیت هایی است که به حضور مستقیم بنیادهای خیریه و بشری ضرورت دارد. در افغانستان این که ذهنیت عمومی در مورد خارجی ها خوب نیست بعضی اوقات این مشکلات را به میان می آورد. این سبب می شود که اشخاص اصلی که به صاحب بروند نمی روند و کمک به شکل خوب آن توزیع نمی
شود.
آقای جهانی میگوید حتی در وقت نزاع و جنگ هم برای امدادگران بشر دوستانه چیز گفته نشده، اما در افغانستان این امدادگران توسط طرفهای درگیر ربوده میشوند، زندانی میشوند، مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و کشته میشوند. با گفته ای وی این واقعات بسیار از امدادگران کمکهای بشر دوستانه را مجبور کرده تا به بسیاری از مناطق نروند. انعام الله سمنگانی و قاری یوسف احمدی معاونان سخنگویان حکومت طالبان در مورد گزارش تازه این اداره به رادیو آزادی چیز نگفته، اما پیش از این از کشورها و نهادهای کمک رسان خواسته بودند که در افغانستان با افراد فقیر کمک کنند. گزارش سازمان پاملرن در مورد تلفات امدادرسانان کمک‌های بشری در حال نشر می‌شود که با حاکمیت طالبان در افغانستان بحران اقتصادی و واقعات طبیعی اخیر مردم را نسبت به هر زمان دیگر و کمک‌های بشری نیازمند کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
واشنگتن در برابر ادعای اخیر ایران که گویا آمریکا در برگشت به مذاکرات برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 تعلل می‌کند، واکنش نشان داد. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن سعی می‌کند در زودترین فرصت به نظریات ایران در رابطه با متن پیشنهادی اتحادیه اروپا پاسخ دهد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به ادعای ایران که گویا آمریکا در برگشت به مذاکرات غیر مستقیم برای احیای توافقنامه اتمی تعلل می‌کند گفت که مقامات آمریکایی سعی می‌کنند که در زودترین فرصت به نظریات ایران در رابطه با پیشنهاد اتحادیه اروپا پاسخ مناسب ارائه کنند. و روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که منصرف شدن ایران از برخی خواسته های خود از جمله دور کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لست سیاه امیدوار کننده بود. آقای پرایس اما در عین حال گفت که برخی مسائل هنوز حل نشده است. ایران چند ساعت پیش از این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که واشنگتن در برگشت به مذاکرات غیر مستقیم احیای توافقنامه اتمی تعلل می‌کند و مبادله زندانیان با آمریکا هیچ ارتباط با گفتگوهای اتمی ندارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت که موضوعات باقی مانده هرچند اندک باشند اما مهم هستند. از سوی دیگر جوزف بوریل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که مذاکرات بیشتر برای احیای توافقنامه اتمی ایران امکان دارد هفته جاری برگزار شود. وی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که یک نشست قرار بود اواخر هفته گذشته در ویانا دایر شود ولی ممکن نبود و امکان دارد این هفته برگزار شود. آقای بوریل ابراز امیدواری کرد که پاسخ مثبت آمریکا را در هفته جاری دریافت کند. ایران در سال 2015 با آمریکا، برتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین توافق کرد که برنامه اتمی خود را در بدل رفع تحریم‌های بین‌المللی محدود می‌سازد. ولی آمریکا سال 2018 از این توافقنامه خارج شد و تحریم‌های خود بر ایران را اثر گرفت. ایران هم به تدریج از تعهدات خود در توافقنامه عقب نشست. مذاکره کنندگان ایران، روسیه و اتحادیه اروپا اوایل ماه آگوست گفتگو برای احیای این توافقنامه را اثر گرفتند که آمریکا نیز در آن سهم غیر مستقیم داشت. ایران به دنبال کسب ضمانت‌هایی است که در صورت احیای توافقنامه هیچ کدام رئیس جمهور آینده آمریکا از آن خارج نشود. اما رئیس جمهور کنونی جو بایدن نمی‌تواند چنین ضمانت قاطع بدهد، چون توافقنامه یک تفاهم سیاسی است و نه یک معاهده الزامی قانونی.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مطلب به این پرداخته که ایالات متحده در مورد آزادسازی میلیاردها دلار پول مسدود شده د افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان بحث می کند. هدف از این اقدام کمک به 20 میلیون نفر خوانده شده که فعلا بر اساس گزارش‌ها در افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. در مطلب نشر شده به نقل از سه منبع آمده که این بحث در حال صورت می‌گیرد که کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در قلب کابل، نشان داد که القاعده در افغانستان حضور دارد. ملل متحد هشدار داده که نزدیک به 40 میلیون افغان قبل از رسیدن زمستان با گرسنگی شدید روبروستند و اینکه بحث‌ها در مورد جلوگیری از فروپاشی اقتصادی نشان دهنده نگرانی واشنگتن در مورد بحران انسانی در افغانستان است. روزنامه با گزارش تازه خبرگزاری رویترز اشاره می‌کند که به اساس آن ایالات متحده می‌خواهد میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان را به صندوقی که در سوئیس ایجاد می‌شود بسپارد. این صندوق توسط هیئت بین‌المللی به گونه‌ای در اختیار افغانستان قرار می‌گیرد که به دست طالبان نیفتد، اما طالبان در مذاکرات دوحه در ماه جون با این پیشنهاد مخالفت کرده بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 آگست 2021، بحران اقتصادی در این کشور به دلیل تعلیق کمک‌های آمریکا و سایر کشورها بیشتر شده است. به اساس گزارش‌ها 70% بودجه دولت افغانستان از سوی آمریکا فراهم می‌شد. نشریه آمریکایی لانگ بار ژورنال در مطلب نوشته که طالبان یک زندانی سابق گوانتانامو را به عنوان فرمانده نظامی در ولایت پنشیر منصوب کردند. در مطلب به انتصاب ملا عبدالقیوم زاکر به عنوان مسئول نظامی برای ولسوالی اندراب ولایت بغلان و ولایت پنشیر اشاره شده است. در ادامه می خوانیم که زاکر 6 سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد و گفته می شود که یکی از بزرگترین و خطرناکترین فرماندهان طالبان است. زاکر معروف به عبدالله غلام رسول در دسامبر 2001 در افغانستان دستگیر و 6 سال بعد در دسامبر 2007 به افغانستان فرستاده شد. او خیلی زود به طالبان پیوست و به عنوان فرمانده ولایت جنوبی منصوب شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز یکشنبه از تقرر زاکر به عنوان رئیس امور نظامی برای پنشیر و اندراب خبر داد. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در بخش‌های پنشیر و بغلان فعال است. اکنون لانگوار ژورنال میگوید که انتصاب تازه ملا عبدالقیوم زاکر نشان میدهد که طالبان در آن مناطق با چالش های روبروستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه ارگ و آزادی رادیو نقطه کام. برنامه را ادامه میدهیم. با سپری شدن بیشتر از 1 سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شماری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل از تأثیرات این تحول بر زندگی اقتصادیشان شکایت دارند. بیشترین شکایت آنان از بابت افزایش فقر و خالی شدن دسترخوانشان است. در این گزارش با برخی از شهروندان در پروان و کاپیسا و نیز کارشناسان امور اقتصادی و سیاسی صحبت شده است.
فرشید فقیرزاده پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 1 سال گذشته از کارهای ساختمانی خود و عوایدی که به دست می آورد خوشحال بود. اما حال بسیاری از چیزها برای او تغییر کرده. فرشید بیکار است و نگران.
یکی از بخش های ساختمانی در بنایی کار میکردم، تمام پروژه ها فلج شد و دیگه ساخت سازی در افغانستان جریان نداره، بودجه وجود نداره که رو بچرخانه. شخصا خودم ماش داشتم از یک خانه، کل فامیل ما نفقه میداده، ولی برای فعلا همه فامیلم فعلا بیکار است، همگی در فکر ازی است که چطور شود.
فرشید میگوید که پیش از برگشت طالبان به قدرت ماهانه حدود 30,000 افغانی درآمد داشت، اما حالا او مجبور شده که برای تغذیه خانواده اموال خانه اش را بفروشد. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت نهادهای بزرگ جهانی مانند بانک جهانی با افغانستان معلق شد، چیزی که اقتصاد افغانستان را به سمت فروپاشی حرکت داد. اکنون سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 25 میلیون نفر در فقر به سر میبرند. وصلت 25 ساله در شهر چاریکار زندگی می کند. او 1 سال پیش در یکی از مکتب‌های محلی معلم بود، اما حالا در خانه نشسته است.
قبل از سقوط نظام جمهوریت معلوم بودم وضعیت زندگی من خیلی خوب بود، تمام مصارف زندگی من میتونستم رفع کنم، اما متاسفانه حدود 1 سال میشه که طالبان سر قدرت آمدن با سیاست‌های زن ستیزانیشان و فعلا 1 سال میشه که بیکار هستم. شوهرم هم کار من دولت بود و هم در خانه است. اولادهای ما امروز اسمانان میخواهد، لباس میخواهد.
محمد زمیر زهیر 28 ساله 1 سال قبل در ولایت پروان خبرنگاری میکرد. اما او میگوید که دیگر از آن روزگار خبری نیست. او چند ماه بعد از بازگشت طالبان از راه‌های قاچاقی خود را به ایران رساند.
رسانه ما با رکود مالی و اقتصادی مواجه شد. بیشتر از کارمندای ما به کشورهای مختلف متواری شدن و رفتن. تصمیم ما بر این شد که خانه و کاشانی خود رها بکنم و همین الان ما در تهران به سر میبرم. ما شاهد کارهای خیلی ها شاقی عقب مانده هستیم که کارهای شاقه را به پیش میبریم. بیشتر افغانا و حقوقی که باید برشان پرداخته شوه متاسفانه که او حقوق هم برشان پرداخت نمیشه. تقریبا 3 میلیون تومان بازم برام میتن که نمیتونم حداقل خرج اتاق خود خرج خود مهیا بسازم، چه برسه که ما به زن و بچه و فرزند و پدر و مادر و برادر خواهر خود در افغانستان کمک بکنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میپذیرد که فقر و تنگدستی مردم را به سطوح آورده است.
بدون شک فقر یکی از مشکلات مردم است، اما امارت اسلامی افغانستان به خاطر مبارزه و مجادله با آن زمینه را برای مساعدت های نهادهای ملی و بین المللی به استثناء نظارت بدون مداخله مساعد نموده است.
اما او در مورد برنامه های مشخص درباره فقر زدایی چیزی نمیگوید. عبدالحد نایاب کارشناس امور اقتصادی است. او علت های ضعیف شدن اقتصاد مردم را اینگونه توضیح میدهد.
دلایل ضعیف شدن اقتصاد کشور دلیل اساسیش میتونه بحث تغییر رژیم یا تغییر یا تحولی که در کشور به وجود آمد، مثلا کم شدن عاید سرانه خودش یک عامل اقتصادی است که به دلیل بیکاری و به دلیل ازی که رشد اقتصادی کم شد و این باعث شد که عاید سرانه در جامعه کم شد و طبعا معلوم دار است وقتی بیکاری در جامعه به وجود میاد خود بیکاری باعث میشه که عاید سرانه پایین بیاد و کم شدن در عاید سرانه نشان دهنده کاهش در رشد اقتصادی یک کشور به شمار میره. بحث فرار مغزها هم در کشور تاثیرگذار است و این باعث شد که تولید در کشور کم شود و بحث فرار سرمایه گذاریان یا بیرون شدن سرمایه گذاری ها از کشور هم عامل دیگه میتونه در بود اقتصاد باشه.
ملل متحد دو ماه قبل در حساب تویتر خود نوشت که به حمایت از افغان ها ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در افغانستان به نیازمندان کمک های بشری ارائه می کنند. اما شماری شکایت دارند که در برخی موارد این کمک ها به نیازمندان نمی رسد. با این حال علیم دادخان علیم آگاه مسائل سیاسی می گوید که یک سال گذشته زمان سختی برای مردم بود. او به این باور است که ادامه چنین وضعیت نگران کننده خواهد بود.
اگر وضعیت به همین شکلی که هست دوام بکنه، یقیناً که افغانستان در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. بحران‌های به مراتب بیشتر اقتصادی، اجتماعی و بشری و فاجعه بشری حتی درجه حاکم خواهد شد.
برخی دیگری هم مثل وصلت به آینده چندان خوشبین نیستند. وصلت میگوید اگر تغییر مثبت در زندگیش نیاید، آیندهش برباد خواهد شد.
پیام‌ها و نظریات شما
محمدی اختام اختری شامدت خیل بلس والی کوبن ولایت کاپیسا. محترم اختری شامدت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7700 نفر نفوذ می باشد در کام مرک و نابودی قرار داشته و طوفان خیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین امارت اسلام، از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نیادهای خیریه داخلی و همچنان از نیادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر از لحاظ انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ما شتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
15 آگوست روز تلخی، روز سیاهی، روز بدبختی به تمام مردم افغانستان بود. شما ببینیم بعد از 15 آگوست ما افغان ها یک روز روز خوش ندیدیم. مکتب بانوان، مکتب دختران بیش از سن 8 و محدود شد و این کشتارهای خودسرانه روز روز بیشتر می شود. این انفجاری ها در ولایت های کابل در دشت برچین یا بیشتر می شود. این چه قسم حکومت دارست؟
عدی شریف خوبیکی البته نمی فهمد که گفته تعلیم تحصیل به زن فرض است. اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به دکتر زن ضرورت داریم. ما چی کنیم مرد یک زن ولادت بده یا فرزند یک در خانه تلاشی میره بدون پلیس کسی محرم استثار بردم چیزی در خانه داره. باید زنها را که تحصیل تعلیم مکتب همه چیزی همی حکومت امارت اسلامی افغانستان بخش شازاد کنه. تنها جواب به زنجال نیستن که مردم هم سر دوچار مشکل میشه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.